عکسی از مزار این شهید برداشتم، دلم غربت بسیار گرفت، به این دلیل که بسیاری از شهدای ما در جاهایی که دفن است هیچ کس از آنها خبر ندارد. روی سنگ مزار این شهید این چنین نوشته شده: شهید حماسه آفرین تاریخ، آرامگاه مجاهد جوان، برادر شهید محرم علی صفدری، فرزند صفدر علی. ایشان از کشور اسلامی افغانستان هجرت کردند. به تاریخ 19/10/1359 در طی یک نبرد پیروزمندانه سپاه اسلام بر سپاه کافر صدام در جبهه غرب کشور و جمهوری اسلامی ایران، به سن 26 سالگی شربت شهادت را با افتخار کامل سر کشید و به لقاء الله پیوست. در رابطه با شهید محرم علی صفدری من به دوستان دیگری هم سر زدم. متاسفانه کسی که بیشتر او را بشناسد و ما بیشتر در رابطه با او بتوانیم حرف بزنیم کسی را پیدا نتوانستم. اما همین که یک افغانستانی با عشق به امام، با عشق به انقلاب، در اولین روزهای جنگ به عنوان یک بسیجی و به صورت داوطلبانه عازم نبردهای خط جبهه می شود و کردستان را انتخاب می کند. دلیل انتخاب ایشان جبهه کردستان این بوده که مدتی در افغانستان در برابر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی جهاد کرده بوده و جغرافیای کردستان را با جغرافیای کوهستانی افغانستان همگون دیده و موفق بر این بوده که من می توانم در آنجا خوب به نبردم ادامه بدهم و خوبتر عمل کنم. تقاضا و با لیاقتی که داشته است اعزام می شود در ابتدای اول در منطقه دالاهو و ریجاب و بعد از آن بعد از مدتی به منطقه تگاب یا غرب ایران و بعد از مدتی سرافرازانه به شهادت می رسد.
این هم بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در ارتباط با معرفی شهید محرم علی صفدری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده از این برنامه استفاده کرده باشید. انشالله که خود شهدا دست ما را بگیرن و در تنگناها و اونجاهایی که به هر حال نیاز به کمک داریم خود شهدا از جمله شهید محرم علی صفدری با ما کمک بکنن و یارو مددکار همه ما و شما باشند. در لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. باز هم دعوت میکنیم که سوالایتان رو و همینطور انتقادهای سازندهتان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مطمئن باشید که سوالات شما، پیشنهادات شما و همینطور انتقادات شما عزیزان شنونده بر ما بسیار راهگشا خواهد بود برای اینکه برنامه‌های بهتر و مفیدتری را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. مجدداً سپاسگزاری می‌کنیم از همه شما دوستان و تا هفته آینده و یک برنامه دیگه همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
Surrender. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
این موج زندگی است. بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل. رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه گگه چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای منه چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوست داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام به محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای شاید حساب بانگ درائه بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی پیامبر مهربانی ها و اهل بیت پاک و مطهرشان. سلام و درود بر شما همراهان گرامی، روزتان بخیر باشد. بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکارانم امیر حسن روحانی و سید سعید موسوی تهیه کننده و صدابردار با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با یکی از شخصیت های دینی و روحانیون بزرگ ایران آشنا می شویم، آیت الله مصباح یزدی. لطفاً همراه ما باشید. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در سال 1313 هجری شمسی در شهر یزد متولد شد. تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در زادگاهش گذرانید. در سال تحصیلی 1326 دوره ابتدایی را به پایان برد و وارد حوزه علمیه و مدرسه شفیعیه یزد شد و با اهتمام و هوش سرشار در مدت 4 سال تمام مقدمات و سطوح متوسطه را تا رسائل و مکاسب با تحقیق و جدیت فوق العاده به پایان برد. استادان او در این مدت مرحوم حاج شیخ محمد علی نحوی، مرحوم شیخ عبدالحسین عرب، مرحوم آقا سید علی رضا مدرسی شاگرد آقا ضیاءالدین عراقی و حاج میرزا محمد انواری بودند. همچنین در کنار دروس رسمی حوزه برخی علوم روز از قبیل فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و زبان فرانسه را نیز نزد روحانی فرهیخته‌ای به نام محققی رشدی که بعدها از سوی مرحوم آیت الله العظما بروجردی به آلمان اعزام شد آموخت.
محمد تقی مصباح یزدی در 11 بهمن ماه سال 1313 در شهر یزد به دنیا آمد. مادر وی زمانی که ایشان را حمل می کرد خواب دیده بود که قرآن متولد شده است و با مراجعه به مفسر خواب به ایشان می گویند فرزندی که متولد می شود پسر است و بر شما بشارت باد که او عالمی بزرگ، مفسر و مبلغ قرآن کریم خواهد شد. محمد تقی از همان کودکی علاقه فراوان به حفظ و یادگیری قرآن کریم داشت. محمد تقی تحصیلات ابتدایی خود را در یزد آغاز نموده و سپس وارد حوزه علمیه یزد گردید و دوره مقدمات و سطح را در همان حوزه به اتمام رسانید. وی در کنار تحصیل دروس حوزوی برخی علوم دیگر مانند فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و زبان فرانسه را نیز نزد روحانی فرهیخته‌ای به نام محقق رشدی یاد گرفت. نزدیکی وی به علامه و استاد عرفان آیت الله طباطبایی به جایی رسید که به همراه شیخ علی سعادت پرور جلسات خصوصی اخلاق هم شکل گرفت و از کمالات استاد اخلاق آیت الله محمد حسین طباطبایی اندوخته فراوان به دست آورد. علامه طباطبایی به قدری شیفته محمد تقی مصباح گردید و به دانش وی ایمان آورده بود که نوشته های تفسیری قرآن کریم خیش را قبل از چاپ به آقای مصباح میداد تا درباره آن نظر داده و بررسی نماید. علامه طباطبایی درباره محمد تقی مصباح فرمودند ایشان دارای فکری عمیق و تأثیرگذار و مفید می باشند. همچنین ایشان مورد توجه خاص عارف بزرگوار آیت الله بهجت قرار گرفته و از شاگردان خاص معظم الله بود.
تمام هم و غمشون این بود که یک انسان موحد ارزشی دین مدار در نشستای با او تربیت کنن.
ایشون علاوه بر بحث‌های علمی در بحث‌های اخلاقی هم ممتاز بودن، به دلیل اینکه از شاگردان مبارز آیت‌الله بهجت بودن در بحث‌های اخلاقی و مرحوم آیت‌الله بهجت در بحث‌های اخلاقی خیلی اوقات بهشون ارجاع میدادن.
بعدها ایشان با پایه‌گذاری مدرسه حقانی توسط علی قدوسی و محمد حسین بهشتی جزو اساتید و هیئت مدیره این مدرسه می شود. همچنین همکاری با مؤسسه در راه حق نیز در زمره کارهای آیت الله مصباحی یزدی می باشد. رفت و آمدهای وی به مدرسه حجتی باعث شد که با دکتر باهنر و آیت الله خامنه ای دوستی دامنه‌داری پیدا کند و زمین ساز مبارزات ایشان بر علیه رژیم ستمشاهی گردید.
در کودکی ما دوران نهضت حضرت امام رضوان الله علیه بود و ایشون گاهی مدت‌ها دور از خانواده بودن، مخصوصا در یک برهه ای که ایشون برای اینکه ساواک و اینها دنبالشون بودن چندین ماه در حال زندگی مخفیانه بودن و ما هیچ خبری از ایشون نداشتیم که کجا هستن، چه میکنن و احیانا گرفتار شدن یا نشدن.
از قبل از انقلاب که در مبارزاتشون نقش بسیار جدی داشتن، در اون تشکل 11 نفری که سال 40-41 تأسیس شد از مدرسین حوزه علمی قم و فعالیت هایی که داشتن که حالا هم در اسناد جامعه مدرسین منتشر شده و دیگر اعضای جامعه مدرسین عبد الله مسعودی و دیگران منتشر شده، این مبارزات ایشون، اسناد ساواک هست راجع به دستگیری ایشون.
الله مصباح هم در اون جمع بوده و حالا حضرت علام مصباح اساسنامه اون جمع رو نوشته و با خطی که خودشون ابداع کرده بودن برای اینکه اگر دست دشمنان افتاد، دست رژیم افتاد، نتونن به این جمع و فعالیتش پی ببرن.
این خط رو برای چی اختراع کرده بودی؟
وقتی که جلسه 11 نفری درست کرده بودیم، جوان شاه علی اینا آقای خامنه‌ای هم بودن، شاه منتظری بود، شاه ربانی شیرازی بود، آقای امینی اصفهانی بود، آقای آذری قمی بود، من کاتب جلسه بودم. اونا اختراع کرده بودم، هیچ که دیگه غیر از خودم نمیدونست بودم. آقای امینی میگفت خب حالا این کارها رو بکن، اون موقع میزنن تا یکی یکی شو بگی که یا چی.
سردار همیشه فاتح و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز هرگاه عزم قم می‌نمود حتما به دیدار آیت الله مصباحی یزدی می‌رفت و در مجالس سوگواری اهل بیت علیهم السلام در منزل ایشان نیز شرکت می‌کرد. وی از صمیم قلب آیت الله مصباح را دوست می‌داشت و برای دیدار وی به انتظار می‌نشست و از ایشان برای خیش توصیه‌ای طلب می‌نمود.
خدا شما را حفظ کنه انشاءالله، سلامت باشین انشاءالله.
من به دعاگو هستیم، انشاءالله خدا دعای همه مؤمنین را در برای شما و امثال شما مستجاب سایه آقا را از سر همه ما کم نکنه، به خصوص به سر شما. شما قدردان نعمت را حفظ قدران بزنید، این طرف ای نیست، هرچی ما قدر ایشون رو بدونیم خدا هم نعمت شما برای ما زیاده.
ما که کسی نیستیم، من به هرشا طبیعت هم آقا برای ما،
همه ما از این نعمت بهره مند هستیم، هرکی ساعت خودش باید قدردان این نعمت باشه.
ای همار جاودان چهره های ماندگار، جاودان نامتان تا همیشه یادگار، در سلوک عشق فتح نور کرده ای، بهارها عبور کرده ای.
از دل بهارها عبور کرده ای.
نامتان ترانه ای بر لبان روزگار،
بر لبان روزگار.
عشق را همایشی چهره های ماندگار،
آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی یکی از بنیانگذاران مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در قم بود. این مؤسسه از مراکز علمی تحقیقی مهم حوزه های علمیه محسوب می شود که بعد تدوین و تولید علوم انسانی بر مبنای اسلام می پردازد. او در زمین های مختلفی چون فلسفه اسلامی، اخلاق، معرفت شناسی دینی، مباحث امامت و ولایت و دیگر موضوعات آثاری ارزشمند به زبان ساده و در عین حال عمیق ارائه کرد. آیت الله مصباح در سال 1369 از استان خوزستان و در دوره‌های بعد نیز از تهران از سوی مردم و نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شد. یاران، دیدگاه‌های آیت الله مصباح یزدی مبتنی بر پیوند عمیق میان فلسفه اسلامی، فقه سیاسی شیعه و آموزه‌های دینی بود. او تلاش کرد تا در برابر سیطره اندیشه‌های مدرن غربی نظام فکری اسلامی را بازسازی و بازتولید کند. نگاه عمیق فلسفی، رویکرد انقلابی و تلاش برای تولید علم دینی و ای را به الگوی ماندگار در تاریخ فکری ایران تبدیل کرده است. سرانجام این عالم پرتلاش و سرگزار در تاریخ 12 جدی سال 1399 بعد از یک دور بیماری درگذشت. پیکر او در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم به خاک سپرده شد.
نگاهت چشمه خورشید، کلامت موج موج آبی دریا، شکوه جاودان عشق، شکوه راستی در قامتت پیدا.
تا هفته دیگر و سلامی دیگر، شما را به خدای مهربان می سپارم. بدرود.
فروغ خود به هایت آفتاب جان، مرامت عشق را معیار، کلامت آهوی رامت، فصاحت شه در کامت، به کردار امیران سخن، سیاد منی در کلامی.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
اصل مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل دهم این کتاب با ما همراه باشید. زری با شتاب با اتاق خواب رفت، بی اینکه چراغ را روشن کند کیفش را جست و دست کلید را از آن در آورد و به سراغ گنجه رفت. کورمال کورمال در گنجه را باز کرد. دستش می لرزید و دلش به هم می خورد. نه، خدا را شکر، تفنگ ها آنجا بودند. برای اطمینان دست گذاشت به لوله هایشان. گلنگدن ها و دسته هایشان که سرد و سر به بالا به دیوار گنجه تکیه داده بودند. در گنجه را قفل کرد و پنجره ها و درهای تالار را بست و به سمت تلفن رفت. تک زنگ زد و از مرکز خواست که منزل ابوالقاسم خان را به او بدهد. آنقدر آهسته که مرکز ملتفت نشد. تکرار کرد. خود ابوالقاسم خان جواب داد. بد شد. پرسید خسرو آنجاست؟ و شنید که نیست و هرمز هم نبود. صدای خانکاکا را از تو گوشی می شنید که از اهل خانه پرسجو می کند. معلوم شد که هرمز گفته شام را خانه عمویش خواهد خورد. گفته زن عمویم دعوت کردم. بعد خانکاکا گله کرد که چرا ما را دعوت نکردید؟ مگر ما دندان سور خوردن نداشتیم؟ بغض گلوی زری را گرفته بود. جواب داد که انشالله دفعه دیگر و گوشی را گذاشت. از وحشت نزدیک بود پس بیفتد. هر دو پسر دروغ گفته بودند. پس چیزی زیر سر داشتند. تناب و پتو هم با خود برده بودند. باید برای یوسف همه چیز را تعریف کند. از در تالار که بیرون می آمد تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت. خان کاکا بود. او هم خوب که فکرش را کرده بود دلش شور افتاده. زری بر خودش مسلط شد و گفت نگران نباشید، به نظرم با هم رفتن سینمایی جایی، برای شام می آیند اینجا، دیر که نشده، تا آمدن با می دارم تلفن کنند. پنجره ها و درهای تالار را باز کرد. صدای مینا را شنید. بچه ها آمده بودند و باغ آمد. هر دو بچه در دامن یوسف بودند و او آرامشی یافته می نمود. مینا می گفت مادر نمی گذارد، می گوید خورشید خانم عصبانی است، سیخ داغ می کند و تن نرم و نازک آدم. خانم فاطمه همانطور چادر بر سر نشسته بود گفت زن داداش. مهری سلام رسانید و گفت ازت قهرم، گفت امسال منزل من پا نگذاشتی، دستت سپرده. مینا همونجا که نشسته بود دستهایش را به هم زد و گفت قهر قهر تا روز قیامت، و بعد سرش را گردانید و زیر چانه پدرش را بوسید و تقلا کرد تا پایین بیاید. یوسف هر دو بچه را تنگ در آغوش فشرد و گفت خب دیگر تعریف کنید ببینم عروسک های ملوسم. دری چشم دوخته بود با چراغ‌های ایوان و گوش با صداهای باغ داشت. نمی‌دانست از کجا شروع کند. عین دیوانه‌های بعد از ظهری دل پرتلاطمی داشت. اما ظاهر آرامی با خود گرفته بود. پشه‌ها و پروانه‌های ریز و سنجاقک‌های جور و جور دور چراغ ایوان می‌چرخیدند و به آن می‌چسبیدند و فرو می‌ریختند. در باغ جیرجیرک‌ها و قورباغه‌ها با هم حرفشان شده بود. غیر از اینها نه صدایی بود و نه جنبشی. اگر پسرها رو به خانه می آمدند، حتما صدای پایشان را می شنید. باید همین الان می گفت و همشان را بر می انگیخت تا بلند شوند و دنبال پسر شهر را زیر رو کنند. نکند انتقام چوپان را پس می دهند. نکند خدا پسر چوپان را فرستاده تا عوضش خسرو را از آنها بگیرد. و دلش آشوبی می شد که نگو. درخت ها زیر لحاف سنگین آسمان خوابشان برده بود. کاش بادی می آمد یا او می توانست مثل باد نهیب بزند و آدم ها و درخت ها را به حرکت برانگیزد. کاش آسمان صاف می شد و باغی می شد پر از میلیون ها چشم. کاش لبهای وراج درخت ها سر حرف را باز می کردن. بی اختیار گفت پاشوید از اینجا برویم. یوسف موهای مرجان را بالا گرفته بود و پشت گردن بچه را می بوسید. خندید و گفت کجا برویم از اینجا بهتر؟ زری گفت برویم دنبال خسرو. خانم فاطمه گفت زن داداش خسرو با هرمز رفته خانه خان کاکا. زری گریه کنان گفت نه آنجا نرفته، یک سناب و یک پتو با خودش برداشته اما تفنگ نبرده. یوسف بچه ها را زمین گذاشت و حیرت زده پرسید برای چه؟ مثلا کجا رفته؟ زری از میان اشک گفت نمیدانم کجا رفته، پاش دنبالش برویم پیدایش کنیم، میدانم بلایی سر پسرم آمده. و گریه گریه گریه. یوسف بلند شد و دست گذاشت روی شانه‌های زن و گفت اعصابت ناراحت شده، تقصیر من است که هر اتفاقی میافتد برای تو میگویم. برو تلفن کن خانه خان کاکا، شاید آنجا باشد. زری گفت تلفن کردم. خانم فاطمه گفت من بچه ها را میخوابانم، از روی تپه بروید، پشت تپه خانه حاکم است. به دلم برات شده که خسرو و هرمز آنجا هستند. یوسف نگاهش کرد و پرسید غیب میگویی خواهر؟ اما تأکید کرد هر چه زودتر بروید بهتر است، با خان کاکا هم تلفن میکنم خودش را برساند. یوسف به ناامیدی گفت من که سر در نمیآورم. و بعد به صرافت افتاد احتمال دارد خانه فتوحی رفته باشند، معلم تاریخ هرمز، اما او اصفهان است، میدانم که هنوز برنگشته. خانم فاطمه گفت پاشید بروید، زری تو راه برایت میگوید.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. از در کوچک پشت باغ که در دامنه تپه قرار داشت بیرون آمدن و رو به تپه راه افتادن. یوسف پرسید: زن، چه دست گلی به آب داده ای؟ پسرم را به چه کاری واداشته ای؟ شاید تقصیر خودم است که جلوی زبانم را نمیگیرم. تندتر راه بیا. و چنان قدم هایی بر می داشت که زنش برای رسیدن به او روی سنگ لاخ ها می دوید. به قله تپه که رسیدن از رفتن باز ماند. باغ حاکم آن طرف تپه با چراغ های روشنش در دامن دشت بیدار می نمود. زری روی سنگ ها نشست و نفس زنان گفت: یک دقیقه صبر کن. قلبش مثل قلب کفتر چاهی می زد. دلش آشوب می شد. اق زد. چنان اق می زد که نزدیک بود دلش از حلقش بالا بیاید. مرد شنایش را گرفت و شروع کرد به مالیدن پشت شانه و پشت گردنش. گفت: داری دیوانه هم می کنی. آخر بگو چه شده؟ چه شده که ما باید دنبال پسرها اینجا بیاییم؟ زری گفت: تو برو. من همینجا می نشینم. اگر پسرم را نیاوردی همینجا می میرم. سرم را می گذارم روی سنگ و می میرم. خانکاکا مجبورمان کرد سحر را بفرستیم برای دختر حاکم. با گمانم خسرو رفته سحر را از باغ حاکم بدزدد. آنجا جاندارم هست، محافظ هست. پسرم را کشتند. و شیون کرد. یوسف بزنش سیلی زد و این اولین باری بود که چنین می کرد. وزری نمی دانست که آخرین بار هم خواهد بود. آمیرانه گفت: خفقان بگیر، در غیابم فقط یک مترسک سرخرمنی. و رهایش کرد و از تپه سرازیر شد. عینه یک ببر وحشی شده بود. زری بی اختیار پا شد، لبش را با دامن لباسش پاک کرد و دوید. افتاد اما بلند شد. باید به او میرسید و او را آرام میکرد. هیولای شوهرش را میدید که به دیوار باغ حاکم رسید و آنجا ایستاد. الهی شکر که ایستاده بود. خودش را با هر تقلایی بود به شوهر رسانید. دیگر از نفس افتاده بود. دست یوسف را گرفت. یوسف به اطراف خود نگاه می کرد و به صداها گوش می داد. گفت: می رویم دم در اتاقک بازگاه. اگر صدای بچه ها را شنیدیم می رویم تو. وای به حالشان اگر یک مو از سر بچه ها کم شده باشد. زری گفت: قول بده اگر صحیح و سالم بودن شلتاق نکنی. و در زدن و تو رفتن. بله، پسرها آنجا بودن. در اتاقک پاسگاه یک افسر جوان روی میز یکوری نشسته بود و سیگاری یکوری به لب داشت که دود می کرد بی این که پک بزند. و این افسرهایی که آدم در فیلمهای سینما می بیند، آنها را که دید پرسید: چه فرمایشیست؟ لابد شما هم راه را گم کرده اید؟ روی میز بساط شام در یک سینی نیم خورده قرار داشت. خسرو و هرمز جلوی میز ایستاده بودند. دوتا درجه دار تفنگ با کول داشتن جیب های آنها را می گشتن. زری یکی از درجه دارها را شناخت. همان همشهری غلام بود که سحر را با خود برده بود. خسرو معلوم بود که گریه کرده. چشمش به پدرش که افتاد خندید و در دل زری خورشید دمید. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 61مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. بحث ما به جریان های فکری و فرهنگی دوران اول حکومت محمد ظاهر شاه رسیده، یعنی 30 سال اول او که حکومت عمدتاً در دست خاندان شاهی بود و در این دوره طبیعتاً بعضی از جریان ها بودند که از طرف حکومت هم حمایت می شدند و بعضی از جریان ها در کنار او حضور داشتند و بعضی ها هم حتی با حکومت از در مخالفت و معارضه وارد می شدند. ما در برنامه پیش به جریان ملیگرا با تمرکز بر پشتونیزم اشاره کردیم و در این برنامه از یک جریان فرهنگی دیگر صحبت می کنیم که در او تمرکز بر ملی گرایی توأم با مذهبی گرایی است، یعنی یک جریان ملی مذهبی به تعبیری. دلبستگی و وابستگی به فرهنگ ملی کشور داره، ولی در عین حال بسیار هم غلیظ و پررنگ و انحصاری نیست که کشور افغانستان و مردم او را در رقابت با دیگر اهالی این قلمرو زبانی بدانه. و همچنین در این جریان یک مقداری گرایش های مذهبی و عرفانی و تصوفی هم غلبه داره، یعنی عمدتاً کسانی که در این دسته کار میکنن هم علاقمند به این ادبیات و فرهنگ تمام این قلمرو زبانی هستند و هم یک نگاه تقریباً میتونیم بگیم که جهان وطنی اسلامی دارن که از میراث های فکری سید جمال الدین و اقبال لاهوری است و بسیاری از کسانی که به این جریان در افغانستان انتساب دارن متأثر از سید جمال و اقبال هم هستن. خب در این بین از چهره های نسبتاً شاخص و برجسته ما میتونیم به مرحوم استاد خلیل الله خلیلی اشاره بکنیم که ما بیشتر به او خواهیم پرداخت در این برنامه. مرحوم خال محمد خسته، شاعر، فعال سیاسی و پژوهشگر. مرحوم قاری عبدالله، شاعر و پژوهشگر. عبدالرحمن پژواک، شاعر، دولتمرد و نویسنده و بسیار نزدیک به استاد خلیل الله خلیلی. عبدالهادی داوی، از رجال فرهنگی و ادبی نسل قبل. سید شمس الدین مجروح، ادیب و پژوهشگر مهم پشتو زبان و اهل فلسفه و گرایش‌های عرفانی و بعضی از کسان دیگری که در همین دایره قرار می‌گیرند. و ما در این بین یک مقداری به معرفی استاد خلیل الله خلیلی به عنوان نماینده و چهره شاخص این گروه می‌پردازیم. خلیلی در سال 1286 شمسی به دنیا آمد و فرزند محمد حسین خان مستوفی الممالک بود که یکی از رجال دوره حبیب الله خان هست که در زمان امان الله خان اعدام میشه و خانواده او تحت تعقیب قرار میگیرند، از جمله خلیل الله خلیلی که بخشی از دوران نوجوانی و جوانی خودش را در واقع در تبعید میگذارانه. منتها بعد از دوران امانی دوباره به کشور برمیگرده و با جدیت تمام کار آموزش ادبیات را پی میگیره، هرچند که تحصیلات دانشگاهی نداشته، ولی آنچنان با استعداد هست این شخص که چند سال بعد خودش استاد دانشگاه میشه در کابل. یکی از پژوهشگران بسیار مهم کشور ما است. تحقیقات و پژوهش‌های ادبی بسیاری داره درباره بعضی از بزرگان تاریخ و ادبیات ما، مثل ناصر خسرو، عبدالقادر بیدل، مولانا و دیگران. تعداد کتاب‌های او حدود 80 عنوان هست و البته بیشتر شهرت او در شاعری هست. ما میتونیم خلیل الله خلیلی را در واقع شاعر ملی افغانستان بدانیم، کسی که حدود 50 سال در عرصه شعر ما در سطح بالای او حضور داره، مورد تحسین پژوهشگران و ادبای داخل کشور هم هست و در تمام این قلمرو جغرافیایی به خلیلی افتخار میکنند. حبیب یغمایی، شاعر و پژوهشگر ایرانی، میگه که در شعر و ادب داد و هنر داد خلیلی، از پیش روان پیشتر افتاد خلیلی. پرسند اگر امروز که استاد سخن کیست، گوییم هماهنگ که استاد خلیلی. تا نام ز افغان و ز ایران به جهان است، نام تو به تاریخ بماناد خلیلی. چیزی که در شعر خلیلی بسیار مهم هست این جامعیتی است که داره، یعنی در عمده مسائل و موضوعاتی که ما دنبال شعر باشیم در حوزه مسائل افغانستان، وقتی که به دیوان خلیلی مراجعه کنیم دست خالی کمتر برمیگردیم. درباره مسائل اجتماعی شعر داره، درباره مسائل سیاسی شعر داره، شعرهای با گرایش عرفانی داره، درباره مفاخر فرهنگی و ادبی ما آثار بسیاری سروده و در مجموع شاعری هست که هم از لحاظ گستره جغرافیایی شعر او بسیار وسیع هست و هم از نظر تاریخی، یعنی حدود نیم قرن در شعر افغانستان حضور داره. و البته در کنار اینها خلیل الله خلیلی یک دولت مرد هم هست. مدتی مشاور فرهنگی شاه بوده، مدتی با عنوان سفیر افغانستان در چند کشور منطقه حضور داشته و مدتی با تعدادی از همراهان و همفکران خودش حزبی تأسیس کرده بوده به نام حزب وحدت ملی در دهه 40 و در مجموع یک شخصیت مهم و جامع در تاریخ و فرهنگ افغانستان هست. خوب دوستان عزیز، ما این همه از شاعری استاد خلیل الله خلیلی گفتیم. خوب است که یک غزل او را هم به عنوان نمونه خدمت شما عرضه بکنم. لذت فقر از حریم شاه نتوان یافتن، لذت فقر از حریم شاه نتوان یافتن، یوسف دل در بن این چاه نتوان یافتن. صرف شد عمر گرانمایه به میل این و آن، یک نفس در زندگی دلخواه نتوان یافتن. هر یکی ما را به راهی برد و منزل دور ماند، جاده چون بسیار گردد راه نتوان یافتن. عمر آخر گشت و شام تیره ما طی نشد، یک سحر در این شب کوتاه نتوان یافتن. تا چراغ عشق تابد در خرابات مغان، روزن نوری جز این درگاه نتوان یافتن. سوختن در عشق تو خوشتر بود از لطف غیر، گرمی خورشید از صد ماه نتوان یافتن. خوب دوستان، وقت برنامه امروز به پایان رسید. از شما خداحافظی میکنیم با این وعده که در برنامه بعد به یکی دیگر از جریانهای فکری و فرهنگی افغانستان در این دوره بپردازیم.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر.
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، افغانستان کشوری با طبیعت متنوع و ظرفیت‌های بسیار بالا که قابلیت توسعه و رشد را دارد، اما در طول تاریخ و استقرار حکومت‌ها به توانایی‌های خودی در این سرزمین کمتر توجه شده و یا اصلاً نشده است. به همین دلیل مردم افغانستان با رنج فراوان روزگار می‌گذرانند، در حالی که سرمایه‌های خدادادی این مملکت کم نیست. قصد داریم طی چند برنامه به یک پروژه عظیم ملی در افغانستان اشاره کنیم که دهها صحبتش بوده اما اجرا نشده، تا اینکه اخیراً این پروژه بزرگ و کم نظیر در منطقه اجرایی شد. پروژه کانال قوشتپه، جایی که مدتی است میدان کارزار تلاش و ساختن است به رنگ ملی. افغانها دست به کار شدند تا با اتکا به خود کارستانی کنند. از مهندسی که سالها اندوخته علمی و تجربه میدانی خود را به میان آورده، تا کارگری که از راهی دور عزم قوشتپه کرده تا سهم خود را به وطن خود اهدا کند. نیلوفر رحمانی گزارشگر به سراغ کارگران رفته.
بیادر خسته نباشین.
سلام علیکم، خوب
هستین؟ باش با پیش بیم. سلام علیکم، خسته نباشین، خوب هستین؟
خوب هستین، شما خوب هستین؟
جانتان جور، نامتان؟
کریم الله.
از کجا هستین؟
خیلی ولایت قندوز سوری قلعه‌زار.
اوه، عین از اونجا اومدین؟
ها، اونجا اومدین.
خانه اونجاست؟
ها.
خانه قندوز است؟
ها، نی قلعه‌زار است، سوری قلعه‌زار.
سوری قلعه‌زار. مربوط کجا میشه؟
اوه، ولایت قندوز میشه.
خب، نیم از ولایت قندوز اومدین دیگه.
ها.
در کدام بخش کار میکنین شما؟
در بخش زینتاوی.
زینتاوی میدین.
ها.
کارات خوب پیش میره بیادر؟
خوب پیش میره.
خوب کار میکنین یعنی اینی رو بر ما بگوین.
خوب کار میکنین.
خوب کار میکنین؟
ها.
رضایت دارین از کارتون؟ خوش هستین از کارتون؟
بسیار. چرا خوش نیستین؟ به وطن خود خدمت میکنیم، پول جور میکنیم.
بشکر کلا خوب ماندام میشین؟
نیت
ده یفته و کار میکنین؟
ها، ده یفته. این چیز هر رو شمال هست، او گرمی نیست اینجا؟
گرمی نیست. خوش هستین؟
ها، خوش هستین.
کار و بارتون برکت.
ها، آمین.
جانتون جور باشه. گفتنی دارین شما؟
نیت چی گفتنی دارین؟
بخیر باشین.
بخیر،
تشکر. خیر ببینین، زنده باشین. من اون سمتون برم. تو بیادرهای منو بخواهیم، سردکار هم هستن، طبیعتهایشان خوش است. بیادرها سلام برسه برتان. راست مشمی، یعنی ما بیایم پایین. سلام علیکم.
نه غلطی.
نمی غلطم. خوب هستن.
خیر خیرت هسته.
خسته نباشین.
جانه جانه بخیر هستی.
کدام بخش ما کار میکنین؟ سیمتوی زگر.
سیمتوی ولی آه.
تو پیش میری کارای سیمتوی.
خوب روان هستین.
مگم بسیار مشکل هم هستی کار.
مشکل هست ها.
تمام روزتان که این سیم سر کار داره.
بله بله.
از کارتون خوش هستیم کاکا جان.
الحمدلله خوب هستیم. ما وطن خود هست، آبادی هست، کشور خارج نمیریم الحمدلله. وطن خود ما هست، هر چی بگیم دیگه نه. خاک وطن ما هست.
اگه براتون زمین ما سایه چه بگه خارج بیاین میرین؟
نه نه، خارج نمیریم.
نه درستی بگوین.
نه خارج، اونا اینجا بیا کار کنه دیگه نه.
چه وقت زمین شما کار میکنین؟
دیگه 5 6 ماه میشه دیگه نان.
سابق باز کجا کار میکردین؟
دمو پول حیرتان کار میکردین.
امیجه براتون بازگان نان او کل چیزی میرسه.
آ کل چیز میرسه الحمدلله.
چون دیگه کار یک ذره مشکل
تو جو اتاق داریم دیگه کم داریم کلش آماده است.
چند تاشان کار میکنین اینجا؟
صبح کی اما تا 2000 کار میکنن صبح کی آماده بعد رخصتی میشه تا 3 بجه. بعد از 3 بجه میان تا دیگه اینا لی نیم ساعت بعد
6 بجه کار میکنین.
بله. باز میرین. بله یک هوا از خوندز هستیم.
بیشتر وطن دارای ما از خوندز هستن.
بله از خوندز هستن.
کل تو از خوندز هستین؟
بله.
کلگی اینجا از خوندز هستی کار میکنن؟
بله بله بس یک کس کلگم ده می شرکت کار کرده هستیم ده مسلکی هستیم ده سیستم بلد هستیم و مقصد.
شکر که هستین شکر که کار میکنین. خیر ببینین.
زنده باشید زنده باشید.
کدام گپه کدام گفتنی دارین شما؟
گفتنی نمی هست که وطن داران نقد خارج کشور میره. وطن ما باز شوا. مزدوری مردم ما نکنیم ایجا بکنیم
همینجا بر خود کار بکنیم
بله ها
کم وطن ما آباد شد
بله هم آباد
شد
بله بله ها
بیخی
ها جور هستی دیگه خدا
بخیر ببینیم شما جور هستیم بخیر سلامت باشین
زنده باشین
زنده باشین تشکر یه تو بیادارم که مچم خودت سلام علیکم
سلام علیکم علیکم جور هستی خوب هستین شکر الان دارم
خیر ببینیم شما از کندوز هستین
بله در کندوز اختیپه هستیم
اختیپه
بله
ما نرفتیم کندوز به او خاطر قضیات بلدش نیستم
خوب سیستی یکم چکر بریم خوب جستی آو زیاد است دیگه زیاد است
میگن خوب سرسبز است
بسیار سرسبز است
دشت آودان که میگن
دشت آودان است بسیار خوب
جا مقه مردم تعریف شما میکنه مقه کلگی میگن
کل خوب جای است اما در قندوز
خوب جای داره
آه در افغانستان اول جای در قندوز است
انشالله ما میریم بخیر
دفعه شما
تو اینجا کاروبار کنش رو پیش میرم
کاروبار خوب است دیگه
روزی هستین
نه بله روزی هستیم
خوب سی
خوب سی
از نانتان آودان ماشتان
بله
از کلش رازیستین
رازی هستیم
شکر شکر دم کار بارتون برکت باشه موفق باشین
تشکر زنده باشین بخیر باشین
تشکر زنده باشین خب بیان وطن دارم برم پیشتر اینی سمت
برنامه سفر چکر را می شنوید ما به صفحات شمال و کناره های آمودریا رفته ایم تا ضمن سفر چکر از پروژه بزرگ و ملی قوشتپه افغانستان بگوییم.
کانال قوشتپه اجرا می شود و آب آن از ولسوالی های خلم نرشاهی و دولت آباد بلخ عبور کرده و به ولسوالی های آقچه، مردیان و خوجدکوه جوزجان رسیده و از آنجا به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب سرازیر می شود. در مسیر این کانال بزرگ آبی چندین آبگردان، سیستم های آبیاری و سدهای کوچک برای تولید برق در نظر گرفته شده است که با اجرای آن در یک سال 9 میلیارد متر مکعب آب ذخیره و 550 تا 600 هزار هکتار زمین دایمی به زمین آبی تبدیل خواهد شد. مرحله اول یا فاز اول به طول 108 کیلومتر از کناره دریای آمو در ولسوالی کلدار بلخ آغاز تا ولسوالی دولت آباد بلخ ادامه دارد و مرحله دوم به طول 177 کیلومتر از ولسوالی دولت آباد بلخ تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ادامه دارد و مرحله سوم نیز به توزیع زمین‌های کشاورزی تخصیص داده شده است. این کانال آب به دریای آمو وصل می شود که این دریا از رشته کوههای پامیر سرچشمه گرفته و حدود 1126 کیلومتر از آن در قسمت‌های مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و از مجاورت ولایت